سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. امروز پنج شنبه 18 ماه جدی سال 1404 هجری شمسی برابر است با 8 ماه جنوری سال 2026 میلادی. با آرزوی خوشی و سعادت شما برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنیم. نخست سرخط خبرها. نمایندگان سکتورهای خصوصی افغانستان و پاکستان نشستی را درباره بازگشایی گذرگاه‌های ترانزیتی و تجارتی برگزار کردند. وزیر خارجه حکومت طالبان و وزیر خارجه عمان تلفنی صحبت کردند. وزیر اعلی خیبر پختونخوا میگوید توصیه‌های جرگه صلح برای حل مشکلات امنیتی باید عملی شود. تفصیل خبرها. کمیته های مذاکره کننده سکتور خصوصی افغانستان و پاکستان روز چهارشنبه عبده جدی نشست درباره بازگشایی گذرگاه های ترانزیتی و تجارتی میان دو کشور برگزار کردند. قرار است کمیته های دو طرف پیشنهادات خود را با حکومت پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان شریک سازند. پیش از این اتاق تجارت و صنایع پاکستان برای حل مسائل تجارتی و ترانزیت میان دو کشور به ویژه باز شدن گذرگاه ها خواستار گفتگو با اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان شده بود. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان روز یکشنبه این هفته گفته بود که با فدراسیون اتاقهای تجارت و صنایع پاکستان در مورد بازگشایی بنادر میان دو کشور به گونه آنلاین گفتگو کرده است. گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان به دنبال درگیری نیروهای طالبان و پاکستان حدود 3 ماه پیش مسدود شدند. حکومت طالبان اخیراً گفت که گذرگاه ها زمان بازگشایی خواهند شد که پاکستان تضمین بدهد که این راه ها دیگر مسدود نمی شود. امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان با بدری بن حمد البوسعیدی وزیر خارجه عمان درباره رابط دو جانبه و گسترش همکاری های تجارتی، ترانزیتی و ترانسپورتی میان افغانستان و عمان تلفنی گفتگو کرده است. وزارت خارجه طالبان در خبرنامه شب گذشته عبده جدی گفت آقای متقی در این مکالمه تلفنی سفر اخیرش با عمان را مفید خواند و هر دو طرف سفر هیئت‌ها میان دو کشور در هفته‌های اخیر را برای گسترش همکاری‌ها در بخش‌های مختلف با اهمیت دانستند. بر اساس خبرنامه در این گفتگوی تلفنی از وزیر خارجه عمان برای سفر به کابل دعوت شده است. وزیر خارجه طالبان در ماه حوت سال گذشته در سفر رسمی به عمان با البوسعیدی و شمار دیگر از مقام‌های ارشد این کشور دیدار کرده بود. حکومت طالبان در ماه سنبله سال 1403 کنترل سفارت افغانستان در مسقط پایتخت عمان را به دست گرفت. سهیل افریدی وزیر اعلی ایالات خیبر پختونخوا روز چهارشنبه گفت که توصیه‌های جرگه صلح باید برای حل دائمی ناامنی‌ها در این ایالت عملی شود و به گفته او تنها به تصمیمات یک جانبه یا کنفرانس‌های مطبوعاتی اتکا نشود. پیش از این رئیس رابط عامه اردوی پاکستان در نشست خبری از موضع حزب تحریک انصاف پاکستان در مورد عملیات نظامی در منطقه انتقاد کرد و گفت که حکومت تحریک انصاف در خیبر پختونخوا با عملیات نظامی در این ایالت مخالف است. اما افریدی در پاسخ به آن گفت که امنیت برای خیبر پختونخوا و همه پاکستان یک موضوع مشترک است و برای تقویت آن نیاز به یک رویکرد همه جانبه است که در آن احزاب سیاسی، رهبران پشتون و سایر چهره‌های بانفوذ شامل باشند. او افزود که تصامیم نباید بر اساس منافع شخصی یا پشت درهای بسته اتخاذ شود. بسیاری بخش‌های ایالت خیبر پختونخوا ناامن است و سال گذشته رویدادهای امنیتی در این ایالت نسبت به سال‌های قبل آن بیشتر بود. و ارزش تومان روز چهارشنبه عبده جدی در 11 روز اعتراضات در ایران ریکورد جدید به جا گذاشت و هر دلار به 148 هزار تومان رسید. اعتراضات در ایران به دلیل کاهش ارزش پول ایران در برابر اسعار خارجی ادامه دارد. قیمت هر یورو دیروز به 173 هزار تومان افزایش یافت و پوند نیز در آستانه رقم تاریخی 200 هزار تومان قرار گرفت. بر اساس گزارش‌ها در جریان اعتراض‌ها که در هفتم جدی آغاز شد، ده‌ها نفر کشته و یا زخمی شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. اتحادیه اروپا نشست را با برنامه تحقیقاتی برای بررسی بحران آب در افغانستان برگزار می کند. یک باشنده اروزگان در مورد مشکل آب می گوید:
مردم به حدی با مشکلات در بخش آب مواجهند که از نقاط بسیار دور آب می آورند. در شهر حتی تا عمق 200 متر هم آب بیرون نمی آید.
زعفران هرات برای دهمین بار موفق شد عنوان طعم برتر جهان را کسب کند. یک تولید کننده زعفران گفت:
زعفران ما معمولا کمتر به کد کیمیایی آغشته است و بیشتر معمولا از مواد طبیعی استفاده می شود.
رئیس جمهور آمریکا رئیس جمهور کولومبیا را به قصر سفید دعوت کرد. با گفته سازمان خوراک و زراعت ملل متحد، افغانستان زمستان خشک و کم برف را تجربه خواهد کرد و عواید طلای بدخشان به کی می رسد؟ یک کارمند معدن طلای بدخشان گفت:
در هر جریبی 125 دلار افغانی و مبلغ هر ماه 20 گرم طلا.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که این اتحادیه نشست را با برنامه تحقیقاتی برای بررسی بحران آب در این کشور برگزار میکند. برخی از کارشناسان بیشتر روی گام‌های عملی برای کاهش مشکل کم‌آبی در افغانستان تاکید دارند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
در میانه نگرانی‌های فزاینده در باره کم‌آبی در افغانستان، اتحادیه اروپا نشست را برای بحث در مورد آنچه بحران آب در این کشور خوانده است در اول دلو برگزار خواهد کرد. دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان در شبکه اکس روز چهارشنبه نوشت که این اتحادیه نشست را با برنامه تحقیقاتی XCEPT به صورت آنلاین میزبانی میکند. این برنامه تحقیقاتی در بیانیه گفته است که بحران آب در افغانستان تنها به پایتخت محدود نمی شود، بلکه مناطق روستایی این کشور که برای تأمین غذایی حیاتی هستند نیز تحت تأثیر قرار گرفتند. در ادامه آمده است که در این نشست نتایج ارزیابی دقیق از تأثیرات تغییرات اقلیمی و بهره برداری از آبهای زیرزمینی در حوزه دریای هلمند بررسی خواهد شد. نجیب الله صدید، کارشناس امور آب و محیط زیست، برگزاری چنین نشست ها را یک گام مثبت می داند، اما روی گام های عملی برای بهبود وضعیت تاکید می کند.
ما فکر میکنم که این منطقه نسبت به بحث ها و ویبینار ها بیشتر به کار عملی و کار صحابی نیاز است تا مشکلاتی که از سالهای قبل در اینجا پیش بینی شده و تشخیص داده شده و او رای حل پیدا شود. و بخصوص در حوزه آبری زلمن بحث زراعتی که وابسته به آبای زیرزمینی از دی حوزه و ای آبای زیرزمینی در حال انقراض و در حال پایین رفتن است، میتونه که زندگانی بیشتر مردم سه ولایت که بسیار ولایت پر نفوذ است مثل قندار، هلمند، نیمروز، فرا به مخاطره بندازه.
دفتر کمک های بشری اتحادیه اروپا برای آسیا در اول مایه جدی گفت که بیش از 21 میلیون نفر در افغانستان به آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند. سید آقا باشنده شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان است. او به رادیو آزادی گفت که مجبورند برای تأمین آب مسافت زیادی را طی کنند.
مردم به حدی با مشکلات در بخش آب مواجهند که از نقاط بسیار دور آب می آورند. در شهر حتی تا عمق 200 متر هم آب بیرون نمی آید.
اداره خوراک و زراعت ملل متحد هشدار داده است که سطح پایین غیر معمول برفباری و بارندگی در زمستان امسال در افغانستان در ماهای آینده تأثیرات جدی بر منابع آب، زراعت و امنیت غذایی خواهد گذاشت. این اداره گفته است که افغانستان در سال جاری زمستان گرمتر از معمول و خشک را تجربه خواهد کرد. افغانستان یکی از آسیب پذیرترین کشورها در برابر تأثیرات تغییرات اقلیمی در جهان پنداشته می شود.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
زعفران هرات برای دهمین بار در سال 2026 نیز موفق شد عنوان طعم برتر جهان را کسب کند. دهقانان زعفران در ولایت هرات میگویند عامل عمده این موفقیت طبیعی بودن و ارگانیک بودن زعفران این ولایت است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
طعم زعفران هرات برای دهمین بار باز هم در سال 2026 عنوان طعم برتر جهان را به دست آورده است. مؤسسه بین المللی ذائقه بلژیم در وبسایت خود نوشته که طعم این محصول توسط بهترین آشپزان و متخصصان طعم جهان ارزیابی شده است. این رقابت ها سوی مؤسسه بین المللی ذائقه بلژیم در شهر بروکسل برگزار شده است. شماری از دهقانان زعفران در ولایت هرات میگویند عامل عمده این که زعفران این ولایت بهترین ذائقه جهان را به دست آورده طبیعی و ارگانیک بودن آن است. خیرالله نیازه یکی از دهقانان زعفران در این ولایت چهارشنبه 7 جنوری در صحبت با رادیو آزادی گفت
کشاورزای زعفران افغانستان زعفران ارگانیک تولید میکنند. زعفران ما معمولا کمتر به کود کیمیایی و کود شیمیایی آغشته است و بیشتر معمولا از مواد طبیعی استفاده میشه برای رشد گیاه زعفران که میتونه عامل اصلی باشه و در پلوی آن پروسس و بسپندی هایی که در افغانستان صورت میگیره بسیار معیاری شده و میتونه که یک درخشش خوبی در سطح زعفران افغانستان داشته باشه و کیفیت و بوی و طعم و رنگ زعفران افغانستان در جهان را بی‌نظیر کنه.
او خواهان همکاری بیشتر نهادهای حکومت طالبان در زمینه پروسس، بسته‌بندی و حمایت لازم از دهقانان زعفران است. بر اساس آمار وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان، در سال جاری حدود 12,000 هکتار زمین در افغانستان زیر کشت زعفران قرار داشته و بیش از 41 تن زعفران تولید شده است که بخش عمده آن از ولایت هرات به دست آمده است. شرکت های تولید و پروسس زعفران در هرات میگویند این موفقیت نتیجه سالها کار روی کیفیت و رعایت معیارهای جهانی است. عبدالله خیراندیش مدیر مسئول یکی از این شرکت ها در صحبت با رادیو آزادی گفت
به دست آوردن مقام اول در جهان نتیجه تلاش های شبانه روزی دهقانان افغانستان و نتیجه تلاش های شبانه روزی خانم های زحمتکش سرزمین هرات افغانستان هم هست، چرا که اونا هستن که زعفران را پروسس میکنن، اونا هستن که زعفران را سبندی میکنن، اونا هستن که روی کیفیت زعفران کار میکنن.
قهرمانان این دستاورد بزرگ طعم برتر زعفران که به طلای سرخ افغانستان نیز مشهور از زنان افغانند و در آن نقش محوری دارند. گزارش ها نشان می دهند که بخش عمده ای از نیروی کار در مزارع زعفران را زنان تشکیل می دهند. ملیحه شمس مسئول یکی از شرکت های تولید زعفران در ولایت هرات به رادیو آزادی گفت برای حفظ کیفیت زعفران باید بر آموزش زنان فعال در پروسس نیز تمرکز شود.
زیادترین نیازی هم که به حساب هست به خاطر ارگانیک بودن ما باید برو دیاقین بیشتر کار کنیم، برو خانمایی که به اینجا فعالیت دارن و پروسس میکنن، ما برو نظافت و برو آموزش رو زیادتر کار کنیم، برو ماشین آلات، برو خشکنای پروسس ما بیشتر باید دقت کنیم تا این مقام خوبتونیم بیشتر حفظ کنیم، مقام زعفران اول به جهان از دست نده.
مؤسسه بین المللی ذائقه که در سال 2003 میلادی در بروکسل تأسیس شده از سال 2005 به این سو کیفیت محصولات غذایی و نوشیدنی ها را با حضور بیش از 250 سرآشپز و متخصص حرفه‌ای طعم از طریق آزمایش های لابراتوری از کشورهای مختلف جهان ارزیابی می کند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، رئیس جمهور کولومبیا گوستاو پترو را به قصر سفید دعوت کرد. این دعوت روز چهارشنبه چند روز پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهور ترامپ آقای پترو را به دلیل ادعاهای مربوط به قاچاق مواد مخدر تهدید کرده و گفته بود ممکن است علیه او عملیات نظامی انجام بدهد. پس از آن که نیروهای آمریکایی در سوم ماه جنوری رئیس جمهور ونزوئلا نیکولاس مادورو را از قدرت برکنار کرده و برای محاکمه به ایالات متحده انتقال دادند، در همان روز رئیس جمهور ترامپ برای رئیس جمهور کولومبیا هشدار داد و گفت مراقب باشد. روز چهارشنبه پس از نزدیک به یک سال رؤسای جمهور آمریکا و کولومبیا با هم گفتگوی تلفنی داشتند و پس از آن ترامپ گفت که به زودی با رهبر کولومبیا دیدار خواهد کرد. ترامپ در صفحه تروس سوشال خود نوشت که پترو به منظور توضیح در مورد مواد مخدر و سایر اختلافات با او تماس گرفته است. ترامپ افزود که از تماس و شیوه گفتگوی پترو راضی است و امیدوار است در آینده نزدیک او را در کاخ سفید ملاقات کند. نیروهای آمریکایی صبح روز شنبه به پایتخت ونزوئلا کاراکاس حمله کردند. اهداف نظامی را بمباردمان نمودند و در جریان عملیات غافلگیرانه مادورو را از قدرت برکنار کردند. ترامپ روز یکشنبه در صحبت با خبرنگاران کولومبیا را نیز به اقدام نظامی مشابه تهدید کرد. رئیس جمهور ترامپ رئیس جمهور کولومبیا را با قاچاق مواد مخدر متهم کرده و بر او و خانواده‌اش تحریم‌های مالی وضع کرده است. پترو روز دوشنبه گفت که در برابر چنین تهدیدهای آماده گرفتن سلاح است. اما پس از گفتگوی تلفنی پترو در یک گردهمایی به هوادارانش گفت که آماده دیدار با ترامپ در کاخ سفید است. تا کنون تاریخ مشخصی برای چنین ملاقات اعلام نشده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان خوراک و زراعت ملل متحد گفته که افغانستان از ماه دسامبر گذشته تا فوریه سال جاری 2026 زمستان خشک و کم برف را تجربه خواهد کرد. شماری از افغانها با ویژه دهقانان میگویند که این وضعیت آنان را نگران ساخته است. گزارش را با هم میشنویم.
در ادامه این نگرانی ها درباره پیامدهای خشکسالی های پی هم و تغییرات اقلیمی در افغانستان، سازمان خوراک و زراعت ملل متحد یا FAO هشدار داده است که سطح پایین غیر معمول برفباری و بارندگی در زمستان جاری در این کشور در ماه‌های آینده تأثیرات جدی بر منابع آب، زراعت و امنیت غذایی خواهد داشت. در گزارش سیماهی این اداره که روز سی‌شنبه 6 جنوری در صفحه ایکس منتشر شده، میزان رطوبت خاک از دسامبر سال گذشته تا پایان فوریه امسال پایین برآورد شده است، زیرا بارندگی های کافی صورت نگرفته و پیشبینی نمی شود که انجام شود. در ادامه گزارش آمده است که افغانستان امسال زمستان گرمتر از معمول و خشک را تجربه خواهد کرد. بر بنیاد این گزارش، مقدار برف در مناطق کوهستانی در 25 سال گذشته به کمترین سطح خود رسیده است. وضعیت که نگرانی در پی دارد، زیرا به گفته گزارش آب حاصل از ذوب برف در فصل بهار بخش بزرگی از آب مورد نیاز رودخانه ها و آبیاری زمین ها با ویژه مزارع گندم را فراهم می کند. FAO هشدار داده که تداوم خشکسالی می تواند کشت گندم للمی را با تأخیر روبرو سازد، سطح حاصلات را کاهش دهد، چراگاه ها را تضعیف کند و به مواشی آسیب برساند. بر بنیاد این گزارش، در بسیاری از مناطق افغانستان میزان بارندگی و برفباری تا کنون کمتر از حد اوسط بوده و انتظار نمی رود که این کمبودها تا پایان زمستان به گونه کامل جبران شود. در همین حال شماره از افغانها به ویژه دهقانان می گویند که این وضعیت آنان را نگران ساخته است. محمد آقا، دهقان ولسوالی رودات ولایت ننگرهار، به رادیو آزادی گفت
امسال هیچ باران نیست. از همین حالا معلوم می شود که این زمستان بی باران است. مثلا سال گذشته در کوها برف هم نباریده، هوا بسیار آلوده است، در هر خانه کودکان و بزرگسالان بیمار افتادند. ما از همین حالا نگران فصل آینده هستیم، چون اگر در کوها برف نبارد، اگر در کوهای اسکمین برف نشود، آب از کجا با پایان خواهد آمد؟ فقط خداوند رحم کند.
همچنان وزیرگل باشنده بولسوالی دیسبز ولایت کابل برای رادیو آزادی گفت که به دلیل زمستان خشک و نباریدن باران، بیماری های گوناگون در منطقه آنان شیوع یافته است.
باران نشته، خلق ناروغان دی، هوا که
باران ها نیست، یک نوع سرمای خشک است که انسان را کاملا از پا می اندازد. کودکان بیمار هستند، بیکاری و فقر افزایش یافته. ما حتی آنقدر توان نداریم که برای گرم کردن خانه ها چوب بخریم. وضعیت بسیار خراب است.
این در حالی است که افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی با خشکسالی شدید روبروست. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در ماه اکتبر سال گذشته در گزارشی گفته بود که خشکسالی های پی هم در 5 سال گذشته زندگی افغانها را به گونه جدی تهدید کرده است و سال 2025 به عنوان یکی از خشکترین سالها در 50 سال اخیر ثبت شده است. این دفتر همچنان در گزارش جداگانه در اواخر ماه دسامبر سال 2025 گفت که افغانستان در سال 2026 با یکی از بزرگترین بحران‌های بشری جهان روبرو خواهد شد. در این گزارش آمده است که سال‌ها جنگ، اقتصاد ضعیف، کاهش سرمایه‌گذاری در خدمات اساسی و محدودیت‌های پیهم بر حقوق شهروندان توان مقابله بسیار از مردم در افغانستان را به شدت کاهش داده است. در ادامه آمده که این فشارها اکنون با افزایش ناامنی غذایی، بازگشت گسترده مهاجران از کشورهای همسایه، خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی و وقوع پیهم رویدادهای طبیعی یکجا شده و وضعیت را بیش از پیش پیچیده ساخته است.
بیشتر از خبر،
عواید معادن طلا در بدخشان و تخار به جیب کیها می رود؟ برخی کارگران معادن و منابع محلی در بدخشان و تخار می گویند که عواید معادن طلا در این ولایت ها بیشتر به جیب حلقه های قدرت و شرکت ها سرازیر می شوند و مردم محل سودی از آن نمی برند. بیشتر در گزارش حمید حکیمی با هم می شنویم.
در دامانه های کوهستانی بدخشان، جایی که سالها صدای تشته های فلزی و دسته های پینه بسته در پی دانه های طلا با رودخانه می گوشید، امروز غرشی بیوقعه ماشینالاتی چینی و افراد وابسته به طالبان دل کوها را می درد. در نبود هر گونه نظارت و پاسخگویی، معادن طلا که می توانستند چرخ اقتصادی افغانستان باشند و جیب حلقه های قدرت سرازیر می شوند و در عوض ویرانی روستاها و نابودی زمین های زراعتی بر جا می ماند. یکی از این معادن در حدود 50 کیلومتری شهر فیض‌آباد در ولسوالی شهری بزرگ قرار دارد و روند استخراج آن پس از حاکمیت طالبان آغاز شد. در نخست مردم محل به دلیل بیکاری و با امکانات بسیار ابتدایی به گونه سنتی زرشویی می کردند، اما با افزایش میزان طلای کشف شده، مقام‌های محلی طالبان و پس از آن شرکت‌های چینایی نیز وارد ماجرا شدند. کسانی که در محل مشغول کار در بخش‌هایی از معدن طلای شهر بزرگ هستند، به رادیو آزادی گفتند که روند استخراج طلا از سوی شرکت‌های چینایی در این ولسوالی به گونه شدید محافظت می‌شود و هیچ کسی حق نزدیک شدن به ساحه کاری آنان را ندارد. یکی از این کارگران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که کار از دست مردم محل گرفته شده و استخراج بخش‌های معدن از سوی شرکت‌های چینایی و افراد طالبان صورت می‌گیرد. او به شرط تغییر صدایش گفت:
چینایی ها از طرف زورمندا حمایت می‌شوند. اون زورمندا هر کسی در میون را بگیرد، بالاخره برای بمانند مثل دیگر اونها
یکی دیگر از کارگران معدن طلا در ولسوالی شهری بزرگ بدخشان با تایید این موضوع گفت که درباره جزئیات قرارداد شرکت‌های چینایی مردم عام چیزی نمی‌دانند، اما عواید حکومت طالبان از شرکت‌های داخلی و افرادی که می‌خواهند استخراج کنند مشخص است. او هم که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش فاش شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
مسکو مصرف کلانش با وید دولت می روید در هر جریبی 125 دلار خونی و مبلغی هر ماه 20 گرم کلو.
به گفته این کارگران معدن، بخشی از این معدن در زمین های دولتی قرار دارد که توسط شرکت های چینی و افراد مربوط به مقام های طالبان استخراج می شود و بخش دیگر در زمین های شخصی قرار دارد. زمینداران خود آن را استخراج می کنند یا مساحت دو جریب زمین را با بهای 20 تا 30 میلیون افغانی به فروش می رسانند و حتی افراد از ولایت های دور مانند کندوهار و هلمند برای استخراج به این منطقه می آیند. آنان میگویند که در حال حاضر بیش از 500 شرکت و یا گروه های کاری مشغول استخراج معادن طلا در ولسوالی شهری بزرگ هستند. این کارگران معادن افزودند که به دلیل استخراج گسترده، ده ها هکتار جنگلات پسته و زمین های علفچر تخریب شدند و در کنار آن مسیر دریای یامو به دلیل ادامه استخراج در هر دو طرف تغییر کرده است. یک متنفذ مردمی هم که از روند استخراج معادن طلا در بدخشان آگاه است، به رادیو آزادی گفت که شرکت های چینایی با استفاده از ماشینالات مدرن طلای معادن این ولسوالی را استخراج می کنند و برای محافظتشان از کابل با خود نیرو برند. به گفته او مردم محل از استخراج معادن هیچ سودی نمیبرند و عواید این معادن بیشتر به جیب شرکت های چینایی، مقام های طالبان و چند فرد سرمایه‌دار محلی وارد می شود که در روند استخراج سهم دارند. این متنفذ مردمی به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
به ارتباطی که منفعتش با عام مردم برسه یا در زندگی مردمی محل تغییرات آمده باشه، بجز یک تعدادی انگشت شماری که اونا مستقیم یک ثروت سرمایه داشتن و در اونجا به کار پرداختن یک چیزی پیدا کردن، دیگه مردم عام خود هیچ نه و استفاده هم نمیکنن، هم از او پول، نه کدام مکتب، نه کدام کلینیک، نه هیچ چیزی ساخته نشده.
وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان درباره چگونگی استخراج معادن طلا در بدخشان چیزی نگفته و تنها حدود یک سال پیش اعلام کرده بود که قرارداد استخراج دو معدن طلا در ولسوالی راغستان و شهری بزرگ به داوطلبی گذاشته شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، نیز به پرسش های مربوط به ادعاهای مطرح شده در این گزارش پاسخ نداد. اما استخراج بی‌رویه تنها به بدخشان محدود نیست. در ولایت تخار همسایه بدخشان نیز بازار استخراج طلا به ویژه در امتداد دریای آمو گرم است. وزارت معادن و پترولیم طالبان نزدیک به یک سال پیش اعلام کرده بود که یک شرکت چینی حدود 350 میلیون دلار روی یک معدن طلا در ولسوالی چایاب تخار سرمایه گذاری کرده است. شرکت ها با استفاده از ماشین‌آلات استخراج میکنند و مردم با روش سنتی زرشوی. یک منبع آگاه از موضوع در تخار که نمیخواد نامش در گزارش گرفته شود میگوید اکنون روند استخراج طلا در ولسوالی چایاب و شهر طالقان ادامه دارد و این کار هم توسط شرکت ها و هم توسط مردم محل انجام میشود. با گفته این منبع از اواید معدن سودی به مردم نرسیده و این موضوع اعتراضات مردم محل را در پی داشته است. و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
ولی متاسفانه هیچ اقدامی برای منافع مردم در انجام این شرکت ها صورت نگرفته و هیچ گونه اقدامی هم از سوی طالب عملی نشده. در این باره مردم سال گذشته اعتراضات گسترده‌ای داشتن و متاسفانه سوی طالبان مورد بازداشت قرار گرفت، مردم لت و کوب شدن.
طالبان در بیش از 4 سال گذشته صدها قرارداد استخراج معادن را با شرکت‌های خارجی عمدتاً چینی و داخلی امضا کردند، اما جزئیات این قراردادها را همگانی نساختند. شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن طالبان، به تاریخ 24 جولای 2023 در نشست زیر نام پاسخگویی دولت به ملت از عقد قراردادهای استخراج معادن دفاع کرده و آن را بهترین راه برای تمویل پروژه های ملی خواند، اما از دادن معلومات درباره عواید معادن خودداری کرد. در همین حال کارشناسان به پیامدهای خطرناک این روند هشدار می دهند. از رخش حافظی، کارشناس اقتصادی، به این باور است که درآمد مردم و حکومت طالبان از استخراج بی‌رویه معادن نه تنها سودمند نیست، بلکه از نگاه اقتصادی زیان بارم هست.
صدور بی‌رویه مواد معدنی به حیث مواد خام هیچ اثر اقتصادی مثبتی نداره. معادن ما توهی میشه، ما همچنان فقیر باقی میمونیم. لحاظا ما کم استخراج کنیم، ما درست استخراج کنیم و او را داخل مملکت پروسس کنیم و ارزش افزوده داخل مملکت با اضافه شده و به حیث مواد پخته و پروسس شده باید را به خارج صادر کنیم.
عبدالقادر مطفی، کارشناس امور معادن، میگوید استخراج معادن در افغانستان چه قراردادی و چه خودسر با مشکلاتی فراوان همراه است. او تاکید دارد که استخراج باید مطابق معیارهای جهانی انجام شود، معیارهایی که شامل حقوق کارگران، وسایل و ماشین‌آلات معیاری، مصرف درآمدها در جهت بهبود زندگی مردم و حفظ محیط زیست می شود. با گفته او در معادنی که طالبان قرارداد استخراج آن را دادند، نظارت مردمی و نهادهای بی‌طرف بسیار محدود شده است. او می افزاید:
اما در افغانستان متاسفانه قراردادهایی که وجود داره در اونجا نظارت وجود نداره و متاسفانه اکثرا استخراج خودسر در بخشای میشه که او بسیار به آسانی میشه استخراج شوه و او استخراج ها توسط افراد میشه و او افراد از زمین منابع به طور غیر عادلانه و غیر منصفانه استفاده میکنه.
مطفی اشتار می دهد که رعایت نشدن معیارها به منابع افغانستان و اقتصاد ملی زیان شدید وارد می کند و استخراج بی‌رویه طلا به شکل سنتی در افغانستان در چند دهه گذشته نه تنها زیانهای مالی بلکه تلفات جانی و زیان محیطی را نیز در